پرسش و پاسخ.
تا چرا به امن افروزی به دل هیچ از حکمت نیندوزی به دل تا چرا به امن افروزی به دل هیچ از حکمت
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خوشحالیم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما باشیم. مهمان این برنامه ما هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم، مقدماتی دارم بفرمان تا وارد پاسخ به سوالات عزیزان شنونده بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. انشالله که خداوند آنچه که مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بفرماید.
انشالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. اگر مایل هستید به صورت کتبی سوال خودتون رو مطرح کنید، میتونید به قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مخاطب کنید. جناب استاد اگه اجازه بدید بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
یه سوال داشتم از پرسش پاسخ، امیدوارم که من جوابش از رادیو معارف قم بگیرم انشاءالله. سوالم اینه که یک مورچه دارای دوست و دشمن هست، آیا میشه دین مبین اسلام دارای دشمن نباشه همه دوست باشن باش؟ اگر دین مبین اسلام دارای دشمن هست، ممکنه دشمناشو بفرمایید کی هستن؟ چه قومی، چه طایفه هستن؟ اشاره فقط بی نکنین مشرکین هستن، نه بگید چه قومی هستن. خیلی ممنون میشدن.
بله، سوال ایشون تا حدودی روشن بود. چیزهایی به نظر میاد در ذهن داشتن که خوب بود توضیح میدادند که از کجا براشون مشکل درست شده. حالا میشنویم توضیحات جناب استاد محمدی را.
این که فرمودن که اسلام دشمن داره، بله اسلام دشمن داره، چنان که دشمنان سرسختی هم داره و اصولا اسلام هم دوست داره هم دشمن. اما اینکه فرمودن که کیا دشمن اسلامن، خب اگه ما بخوایم لیست همه دشمنان اسلام رو اینجا عرض بکنیم که خب خیلی مفصل میشه. اما یه آیه قرآن تقریبا تکلیف رو روشن کرده که میفرماید لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. این نص قرآن هست که سرسخت ترین دشمنان اسلام و دشمنان مسلمان ها اول یهود، بعد هم مشرکین هستند. این که ما بخوایم بگیم مشرکین چه اقوامی هستند، این هم باز خیلی مفصل میشه. و این که بگیم که خب فلسفه دشمنی اونها با اسلام چیه و فلسفه دوستی بقیه که در دنباله آیه اومده با اسلام چیه، این هم مفصل میشه. اما با توجه به این که اسلام حقه، هر باطلی دشمن حقه و هر باطلی تلاش میکنه که در مقابل حق بایسته. و الان هم اگر یه ملاحظه در عالم بشه خواهیم دید که سرسخت ترین دشمنی ها رو ما در دنیا از صهیونیست ها داریم. بیشترین اذیت و آزارها رو مسلمون ها الان از صهیونیست ها دارن. اون چه که در فلسطین اشغالی توسط اونها به طور روزانه لحت و پار میشند و اذیت میشند و اینها، و اون چه هم که با برنامه های شیطنت آمیزشون که دارن طراحی میکنن. و این رو هم باید توجه کرد که آمریکا هم که اگر بر علیه اسلام تلاش های میکنه، اون هم در واقع مجری اون افکار صهیونیست هاست. بنابراین امروز در جهان هر بدبختی که برای اسلام و مسلمین هست، هر مشکلی که ما در جهان مشاهده میکنیم، از ناحیه صهیونیست هاست که این نص قرآن بود که
این صهیونیست ها یه گروه نجات پرست در داخل یهود هستن که چندان خود یهودیان امروز هم قبولشون ندارن،
بخششون قبولشون ندارن. بله. اما با این نص قرآن دیگه تکلیف روشنه. بله. این اگه بخوایم ما کلی بپذیریم، اما اگه بخوایم جزئی و عرض کنم که وارد جزئیات بشیم، بحث مفصل میخواد. اما در یه جمله دیگه هم عرض میکنم خدمت این عزیز شنونده که همه کسانی که به انسانیت نزدیکند، همه قوم ها و همه افکاری که معیارهای انسانیت و فضایل انسانیت درشون تقویت شده، اینها با اسلام دوستن. و چون اسلام منطبق بر فطرت انسان هست و همه اقوام و همه گروه ها و همه افکار و ایدئولوژی هایی که اینها با اون فضائل انسانی و با اون ابعاد فطرت انسانی بدند و فاصله دارند، اونها با اسلام دشمنند. یعنی هرچی که ما به انسانیت نزدیکتر بشیم به اسلام نزدیکتر میشیم، و هرچی از انسانیت دورتر بشیم با اسلام دشمنتر میشیم، چون اسلام منطبق بر فطرت انسانه.
بله، پس توضیحات شما اینجور شدش که ما یک گروهی از یهودی ها داریم که به نام صهیونیسم امروز معروف هستن. اینها
در زمان ما اینها،
بله،
عرض کنم که در نوک حمله مبارزه بر علیه اسلام قرار دارن.
بله.
ولی همواره این قوم بودند و مشکلات را از زمان پیغمبر ما داشتیم باشون، تا قیامت هم خواهیم داشت.
بله. حالا یه گروه های دیگه هم مثلا جناب استاد محمدی امروز ممکنه که مسلمون باشن، ولی به این پیامی که انقلاب اسلامی از زبان اسلام و یک مرجع دینی مطرح شدش در قالب صوفیگری، در قالب گرایش های مختلفی که دارن و به نوعی میخوان این انقلاب اسلامی با این نگرش از اسلامی که مطرح کرده به زمین بخوره، و خیلی هم در بعضی از کشورهای غربی فعال هستن. اینها هم یکی از دشمن، ولی اینکه به ظاهر در داخل اسلام هستن، دشمن دین الان تلقی میشن.
این رو به این شکل بنده تکمیل ترش میکنم و توضیح بیشتر میدم که یکی از دشمنان اسلام خود مسلمان ها هستن. یعنی فاصله مسلمان ها از اسلام ضربه‌ای به اسلام میزند که مبارزه دشمنان و کفار بر علیه اسلام این مقدار ضربه نمیزنه. یعنی بد عمل کردن مسلمان ها به اسلام، یا عمل نکردن به اسلام، یا ملتزم نبودن به احکام نورانی اسلام، دشمنی سرسختر از دشمنان واقعی اسلام. این درسته؟
چون یه مدت پیش ما، اگر شنوندگان عزیز شنونده برنامه اندیشه ها بودند، برنامه رو پخش کردیم اونجا که بسیاری از گروه هایی که امروز در آمریکا فعال هستند، اینها گرایش های صوفی گرایانه دارند و تبلیغ میکنند که اون گرایش از اسلام که به دنبال حکومته، اینها تروریسم هستن، ما از اونها جدا هستیم، و مردم آمریکا معمولا اسلام سیاسی رو اسلام تروریسم میدونن به دلیل تبلیغات اونها، و این خودش ضربه بسیار سختی میتونه به دین بزنه. تشکر میکنم از توضیحات شما. بشنویم سوال بعدی رو.
پرسش پاسخ بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم اگه میشه از استاد بپرسید، اینکه این مراحل عرفان رو طی میکنن، میگن آخرین مرحله رسیدن به مرحله لقاء الله، در مورد لقاء الله اگه میشه یه توضیح بیشتری بدن، یعنی چطوری به این مرحله میرسن، یا یعنی اصلا خود لقاء الله منظور یعنی چی، یعنی واقعا خدا رو میبینن یا میگن جزئی از خدا میشن؟ متشکرم. میشن
خواهش میکنم. از کجا تماس
میگیرید؟
معرفی فرمایید.
حسینی هست.
خیلی متشکرم.
بله، سوال خانم حسینی با گستردگی که داره و فرصت محدودی که ما برای پاسخ به سوالات داریم، بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو در مورد مفهوم لقاء الله.
بله، کلمه لقاء الله بیش از 20 بار در قرآن اومده و در مفهومش هم دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. خیلی از اعاظم علما فرمودن که مراد از لقاء الله همون مرگه، چنانچه ظاهر آیات هم در خیلی از موارد همین رو نشون میده، حتی ظاهر روایات هم در بسیاری از موارد مراد از لقاء الله همون مردن هست. یا گفتن که مراد ملاقات ثوابهای الهی است. انسان بعد از این که مرد، ثوابهای نعمتهایی که خدا براش منظور کرده و پاداشهای اخروی که بهش داده، ملاقات اونها رو گفتن لقاء الله. بعضی هم گفتن نه، لقاء الله یعنی همین وصول به ذات باری تعالی و همون لقاء الله واقعی، یعنی مفهوم واقعی کلمه ملاقات با خداوند. و این سوال مطرح میشه که خب چطور انسان میتونه با خداوند ملاقات کنه در حالی که انسان موجودی است محدود و یه بعد مادی داره، در حالی که ذات باری تعالی وجودی است نامحدود و حد و مرزی نداره. در این زمینه صحبت‌های فراوان شده که حالا شاید در این جلسه ما امکان اون استدلال‌ها و اون بحث‌ها نباشه. اجمالاً عرض می‌کنم که انسان با بعد معنویش و با بعد روحیش این قدرت رو داره که با مبدأ فیض متصل بشه، چنانکه انبیا از طریق وحی متصل میشن. انسان هم با سیر و سلوک و با تهذیب نفس این قدرت رو داره که با مبدأ عالم متصل بشه و ارتباط برقرار بکنه. روایاتی مثل روایات قرب نوافل و دعاهایی از قبیل اون مناجات شعبانیه، دعای کمیل، دعای ابو حمزه و بعضی از ادعیه دیگه هم این مطلب رو تایید میکنه که انسان بر اثر عبادت میتونه به جایی برسه که خداگونه بشه، چشمش چشم خدا بشه، دستش دست خدا بشه، فکرش فکر خدا بشه الی آخر. و این امر در همین دنیا هم امکان پذیر هست، یعنی لازم نیست که حتما انسان وجود مادیشو از دست بده بعد از مرگ به لقاء الله نائل بیاد، بر حسب این قولی که عرفا گفتن. اما اینکه چطور انسان میتونه این راه رو طی بکنه، اینم یک دور باید ما مراحل سیر و سلوک و اون مراحل تزکیه نفس رو که با توبه شروع میشه تا آخر اونها رو عرض بکنیم که باز از حوصله این پرسش خارج هست. حاصل پاسخ این خواهر زمین این کشور رو من توصیه میکنم که اون رساله لقاء الله مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی رو ملاحظه بفرماین، با دقت ملاحظه بفرماین، گرچه بخش اعظمش عربی هست و شاید این خواهر به راحتی نتونه مطالعه بکنه، ولی همون بخش اولش که راجع به لقاء اللهشون توضیح داده و اثبات کرده که مراد از لقاء الله همین لقاء الله واقعی هست، من فکر کنم برایشون مفید باشه. ضمن این که جمع بین این دو نظر هم شاید مشکل نباشه بر حسب تفاوت افراد. خب بعضی ها حقیقت اینه که بر حسب مرتبه وجودیشون لقاء اللهشون همون مرگ هست و همون لقاء ثواب الهی هست، اما خب انسان‌های هم هستن که مراتب بالاتری رو طی کردن و میتونن مراتب بالاتر از این رو هم در سیر و سلوک خودشون داشته باشن. به هر حال جمع بین این دو نظر هم ظاهرا مشکل نباشه. این خواهر رو توصیه میکنم که اون کتاب رو مطالعه بفرمایند و به تفاسیر قرآن در ذیل آیاتی که در زمینه لقاء الله اومده، که عرض کردم بیش از 20 مورد این کلمه در قرآن اومده. حاصل جوابشون این شد که در مورد لقاء الله دیدگاه ها از مرگ و ملاقات ثواب الهی شروع میشه تا به این که نه، واقعا انسان میتونه به مقامی برسه که به حدی میتونه برسه که با ذات باری تعالی، البته با دیده دل نه با دیده سر، و با وجود دل، با بعد معنویش نه با بعد مادیش، میتونه به لقاء الله نائل بیاد.
تشکر میکنم از توضیحات شما جناب استاد محمدی و امیدواریم که خانم حسینی شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ بوده باشند و پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند. میشنویم سوال بعدی رو.
این که از باید الهی توضیح دادن در موردش خواستم یه خود بیشتر توضیح دادن و یه چند تا مثال هم بزنن به چه صورته. بعد آیا این راه عرفان بدون استاد هم میشه این راه رو طی کرد یا نه؟ اینم سوال دوممه.
بله، سوال این خواهر محترم مشخص بود، منظور از جذبه های الهی چیست؟
عرض میکنم اولا ذات باری تعالی، صفات خداوند متعال و افعال خداوند متعال و اون چیزی که به خداوند متعال مربوط میشه سراسر زیبایی است و جذبه. ان الله جمیلون، او زیباست و ساختار فطری انسان هم طوری است که مجذوب زیبایی میشه. یعنی اگر انسان باشه محاله که به زیبایی جذب نشه. بنابراین انسان ها بر حسب فطرت خودشون به مقتضای ساختار فطریشون جذب ذات باری تعالی و صفات خداوند متعال میشن. انگوش گذاشتن روی سری موارد که بگیم این مورد جذبه هست، این مورد جذبه نیست، این بحث اصولی و معقولی نیست. اگر مشکلی باشه از ناحیه انسان هست و از ناحیه قابل، وگرنه از ناحیه ذات باری تعالی سراسر جذبه هست. آنچه مربوط به اوست همش زیبایی است و همش جذبه هست. اما اینکه انسان چطور میتونه این جذبه ها رو درک بکنه و این زیبایی ها رو بهش برسه، قدم اول و قدم اصولی معرفت. اگر انسان خدا رو شناخت و این جذبه ها رو دید، مجذوب میشه. مشکل افراد اینه که این زیبایی ها رو مشاهده نمی کنن، این زیبایی ها رو درک نمی کنن. اگه درک کردن مجذوب زیبایی میشن. بنابراین هرچی که انسان معرفت خودش رو بیشتر بالا ببره، بیشتر مجذوب ذات باری تعالی میشه، جایی که یواش یواش به خشیت میرسه. انما یخشى الله من عباده العلماء. اگه انسان عالم شد به خشیت میرسه، که در واقع نوعی مجذوب شدن هست، و همینطور تا مراحل بالاتر. اینه که ما در اسلام این همه سفارش نسبت به تفقه در دین داریم، که حالا این بس باید جای دیگه مطرح بشه.
بله.
قدم اول معرفت هست. معرفت انسان رو وادار به عمل میکنه، عمل صالح، عملی که محبوب محبوب باشه. عمل باعث میشه که انسان به محبوب نزدیکتر بشه، و هرچه نزدیکتر شد معرفتش بیشتر میشه، و همینطور گام به گام. یعنی وقتی که انسان در اون دایره و حوزه مجذوبیت الهی قرار گرفتی، باز تأکید میکنم که این حوزه حد نداره، این حوزه مجذوبیت خداوند متعال محدودیت نداره مگر از ناحیه قابل. همینقدر که انسان در این حوزه مغناطیسی قرار گرفت، قدم به قدم میره جلو، که اولین گام معرفت هست، و گام های معرفت عمل صالح میاره، عمل صالح انسان رو به محبوب نزدیکتر میکنه، نزدیکتر معرفت بیشتر، و همینطور قدم به قدم میره جلو تا به مراحل کمال برسه.
حالا جناب استاد محمدی، ببینید در بعضی از زندگی نامه ها انسان میخونه مثل مولوی،
بله،
در مسند رسمی تعلیم و تربیت بود، ولی در یک سنی برخورد با یک نفر یه دفعه زندگیشو تغییر میده، یا غزالی در نظامیه به اون مقام میرسه، یک اتفاقی که چندان هم قابل توضیح نیست، توضیح ندادند، باعث میشه که مسیرش رو بکشونه به طرف عرفان و حالا تصوف به معناش. یا فضیل اعیاز میخواد از دیواری بالا بره، همه اون آیه رو دارن میشنون، ولی اون لحظه اتفاقی باید افتاده باشه که یه نفر متحول میشه. همه اینها رو به عنوان جذبه های خاص نمیشه تلقی کرد. یا در همین شعر مولوی که اومد، هر که را جذبه رسد ما اما این شاه ناکنده بجوشد از زمین، چیز خاصی باید باشه، اون شمول شاید چندان مورد نظر نباشه که شما میخواید بیشتر مشکل رو به مشکل قابلی برگردونید.
بله، طبیعی است که در بین صفات و در بین افعال همه یک نواخت نیستن، همه همسان نیستن، هم صفات با هم تفاوت دارن و هم زائقه های انسان ها با هم فرق میکنه. اما اون چی که من درز میکنم و تأکید میکنم این که اون چی که به خداوند مربوط میشه سراسر جاذبه هست. یکی درد و یکی درمان پسندن، یکی وصل و یکی هجران پسندن، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندن. به هر حال اگر کسی در این حوزه قرار بگیره که به صحرا بنگرد خدا بیند، به هر جا بنگرد خدا بیند، همه چیز رو زیبا میبینه، همه چیز رو جاذبه دار میبینه. من تو همطور که عرض کردم، خب این بعد از قدم هایی است که به اینجا برسه، وگرنه بله حق با شماست، گاهی ممکنه برای ورود در این راه، معرفتی که من عرض کردم شاهراه عمومی است،
بله،
هر کس میتونه وارد بشه، اما اون موارد استثنایی که شما فرمودید که بعضیاش هم از ممکنه که از سنخ معرفت نباشه، اونها استثناست. اما ما که راه حل ارائه میکنیم باید استثناها رو کنار بذاریم و قاعده رو مطرح بکنیم.
یک نکته هم که حالا در همون تایید فرمایشات شما میشه اینه که اگر ما بخوایم به فاعل برگردانیم، قابل ها همه مساوی باشن و فاعل گاهی جذب ارائه کنه نکنه، شاید به نوعی بخل به خداوند برگرده که قبیحه در مورد خداوند،
یا ترجیح بلا مرجح لازم میاد، بله. یا نقص لازم میاد، یا ضعف لازم میاد، یا چیزی از این قبیل.
پس با توضیحاتی که جناب استاد محمدی دادن، تمام اون جذبه هایی که مطرح شده در عرفان برمیگرده به قابلیت و شرایطی که در خود شخص باید ایجاد بشه تا اون جذبه عمومی که در خلقت هستش بر این شخص نمودار بشه.
البته باز تاکید میکنم بعد از اینکه انسان تو اون حوزه واقع شد، خود به خود جذبات خاصی هم که از باب رحیمیت خداوند متعال نشأت میگیره شامل حالش میشه. یعنی که ما عرض کردیم شروعش با رحمانیت باشه، همگانی میشه. بعد که انسان وارد این حوزه شد، خود به خود مشمول صفت رحیمیت خدا هم واقع میشه و اون جذبه های خاص هم شامل حالش میشه.
تشکر میکنیم از توضیحات شما.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك رب سبحان من غمر الوجود بنوره فرضا ولا تحصى له آلاء سبحان من غمر الوجود بنوره فرضا ولا
خودم دبیر دینی قرآن هستم. بعد در زمینه خودشناسی یکی از دانش آموزای من مشکل پیدا کرد، یعنی مشکل داشته، میگه که منو مسخره نکن خانم، من اصلا نمیتونم خدا رو بشناسم، من اصلا در مورد خدا مشکل دارم. بعد میگم وقتی من خدا رو ندونم چجوری به وجود میاد، نمیدونم چجوری به وجود اومده، به موجودیت اون چجوری بتونم اونو ازش پرستش کنم. تو صحبتایی که حالا تو کتاب بود یا خودم دونستم براش صحبت کردم ولی قانع نشد. حالا گفتم از شما بپرسم چجوری اینو راهنمایی کنم، از چه کتابی اینو معرفی کنم. البته خودشناسی یک کتاب به نام 40 حدیث امام رو هم در مورد جبر و اختیار براش توضیح دادم. در مورد جبر و اختیار هم ایشون مشکل دارن. بعد من موندم که چجوری بهش راهنمایی کنم.
تشکر میکنیم از این خواهر محترم که حساسیت نشون دادن نسبت به سوال دانش آموزی و به خاطر اینکه جواب دقیق تری بتونن به این دانش آموز بدن با برنامه تماس گرفتن تا کارشناسان محترم در این مورد بتونن کمک کنن. جناب استاد محمدی سوال مشخص بود، اگر توضیحاتی دارید بفرمایید.
بله، چند تا سوال بود. یکی امکان شناخت خداوند متعال بود که خب این یه بحث کلامی است و بحث مفصلی هم هست. حاصلش به نظر ما خداوند متعال رو انسان میتونه نسبت به خدا معرفت داشته باشه که اگر نبود دیگه تکالیف اصلا معنا نداشت. یعنی ما اون فکر معطله رو قبول نداریم، گرچه مجسمه رو هم قبول نداریم. نکته دوم که این خواهر سوال کرد این بود که خب دانش آموز میگه من خدا رو نمیتونم بشناسم. ما باید توجه داشته باشیم، تو یک برنامه دیگه هم من درس کردم، این مسائل رو اگر خود ما به طور اصولی و خوب هضم نکرده باشیم، قاعدتا انتقالش به بچه ها بسیار مشکله، که اون خودش باز یه تخصص دیگه میخواد. یعنی دو تا تخصص رو معلم باید داشته باشه تا بتونه این مباحث رو برای بچه ها مطرح بکنه. یکی این که به لحاظ کلامی واقعا مسئله برای خودش کاملا حل شده باشه، اشراف کامل به مسئله داشته باشه، و دوم این که حالا این مسئله که بهش اشراف داره رو چطور به زبان بچه‌ها بیان بکنه، این مسئله فنی و این مسئله علمی رو چطور میشه در سطح بچه پیاده کرد. در مورد اولش توی یک برنامه دیگه که سوال کرده بودن ما چطور خدا رو برای بچه اثبات بکنیم، بچه میگه خب خدا رو کی خلقش کرده، ما اونجا عرض کردیم که اگر خود اون معلم توجه داشته باشه که خداوند واجب الوجوده و مفهوم واجب الوجود رو با همه ابعادش تلقی کرده باشه، که این مرحله اول هست، تو مرحله دوم مشکل کمتر خواهد داشت. نیاز به 3-4 تا مثال داره که اون مسئله رو از قالب الفاظ فنی و فلسفی خارج کنه، تو قالب الفاظ محسوستر و ملموستر بریزه، وگرنه مشکلی نداره. در مورد این بچه هم بعد از اینکه بهش گفتیم که خب ما خدا رو میتونیم بشناسیم چون خود خداوند این خاصیت رو به ما داده، چون خدا ما رو دوست داشته طوری خلقمون کرده که بتونیم او رو بشناسیم. همین که تو میگی من نمیتونم بشناسم، معلومه که دوست داری بشناسی و میتونی بشناسی. اگر نمیتونستی بشناسی این علاقه در تو نبود. اما در این که اشاره شد که خب خدا چجوری خلق شده، این اول حرفه که بلافاصله معلم باید منتقل بشه که این بچه داره مفهوم واجب الوجود رو متوجه نیست. ما که متوجه هستیم میدونیم که خدا خلق نشده. بعد برمیگردیم به اون مثالی که تو اون برنامه زدیم که ازش میپرسیم که خب شوری نمک از چیه، شوری غذا از چیه، میگه از نمک. ازش بهش میگیم خب شوری نمک از چیه، ناچار میگه از خودش. حرارت این اتاق از کجاست؟ از آتشه. خب حرارت آتش است. البته این مثال ها خیلی ناقصه تا اون بلندای اون معرفت که انصافا خیلی، ولی خب به هر حال میشه که
برای نوجوان کودک برای بچه ها میشه
به این ترتیب به بچه بفهمانیم که خداوند خلق نشده که ما دنبالیم باشیم که چطور خلق شده. اصلا راجع به کیفیت خداوند چنان که در روایات هم فراوان نقل شده، خداوند کیفیت نداره، او هستی محضه. ماهیت نداره که ما بگیم ماهیتش چجوری بود، کیفیتش چجوری بود. این سوال ها اگر در مرحله اول برای خود پاسخ دهنده حل شده باشه، در مرحله دوم وقت امکانش هست که مطرح بشه. بحث جبر و اختیار هم باز خودش بحث مفصلی است که من تصور میکنم الان واردش نشیم بهتره، ولی بنده توصیه میکنم به این خواهر عزیز که تو این زمینه ها بیشتر سراغ کتاب های درسی بره.
بله.
بیشتر کتاب های درسی رو بخونه، گرچه اون کتابی که اشاره فرمودن اربعین حدیث امام رحمت الله علیه که کتاب عرفانی اخلاقی است، مطالب بسیار بلندی داره، اما اون مطالب در حد بچه ها نیست که بشه از اون مطالب ما برای بچه ها. ما باید تو کتاب های درسی خیلی ساده که نوشته شده، مثل کتاب های درسی دبیرستان، کتاب های درسی دانشگاه و مراکز تربیت معلم، اون کتاب ها، کتاب هایی که برای درسی نوشته شده، از اونها استفاده بکنیم. اون کتاب هایی که شاید متحلی تحت عنوان مقدمه بر جهان بینی نوشته خیلی مفید هست برایشون. به هر حال اگر این همت رو عزیزان شنونده داشته باشن که خودشون به طور اصولی این مسائل اعتقادی رو فرا بگیرن، امکان انتقالش به دیگران هست. اما اگه نه خودشون فرا نگیرن، امکان انتقالش هم مشکله. اجازه بدید بنده دیگه وارد اصل این بحثا نشم که حالا چطور میشه وجود خدا رو اثبات کرد.
بله.
و اون بحثای فلسفی و کلامی که ده ها برهان در این رابطه اقامه شده. اما عرض میکنم به این خواهر عزیز که اگر ما بتونیم فطرت و ضمیر بچه ها رو بیدار بکنیم، اون ندای درون و اون ندای باطن به همه میگه که خدا هست. اولم یک فبرب بکنه علا کل شیء شهید، اف الله شک کن فاطر السماوات. مگه امکان داره که انسان توی این مسئله شک داشته باشه؟ همین قطعی انسان به درون خودش مراجعه بکنه، به طور فطری، به طور قهری متوجه میشه که خالقی دارد و ربی دارد و الاخر.
حالا جناب استاد محمد، شما به این نکته اشاره کردید، تو ذهنم اومد با توجه به اینکه شما سال هاست که با جوانان در دانشگاه ها و محیط های دیگه برخورد دارید، در مجموع حالا اینجا بحث نوجوان بود، از روش استدلالی کلامی استفاده کردن مفیدتر بود تو این بحث ها، یا اینکه از زندگی اشخاصی که با خدا آشنا بودن، یا اون جنبه عشقی، رابطه لطفی که بحث هستش در این وسط میتونه بچه ها رو بیشتر به طرف خدا بکشونه، یا یه بحث های خشک فلسفی و کلامی؟ شما داشتیم در برنامه هایی که تأکید میکردن بعضی از کارشناسانی که سال هاست در دانشگاه ها مشغول تدریس هستند، این روش ها اونجوری که باید لااقل بچه ها رو خداشناس بار نمیاره، استدلال های خشک. ولی وقتی که وارد اون شعر میشیم، خصوصا در ادبیات ما که بحث های عرفانی خیلی مطرح هستش، یا آیاتی که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اون جنبه ذوقیش که مطرح میشه، بیشتر جوان ها و نوجوان ها جذب میشن. حالا نظر شما چیه؟
حقیقت اینه که راه های معرفت در انسان 4 تاست.
بله.
که حالا انشالله یه موقع فرصتی شد و مناسبتی پیش اومد، ما در مورد ابزار شناخت و راه های معرفت و مقایسه بین این راه ها و اینکه کدامی که از این راه ها در رسیدن به مقصد انسان رو مؤثرتر واقع میشه برای انسان و زودتر انسان رو به مقصد میرسونه و مباحثی از این قبیل که مباحث مفصلی است انصافا، اگر زمانی توفیق بود و مناسبت پیش اومد صحبت خواهیم کرد. اما خود ما معتقدیم که بهترین راه برای این مسیر آمیزه از این راه هاست، یعنی هم انسان رو دل و فطرت کار بکنه، هم عقل رو ورزش بده، هم راه عقل رو تقویت بکنه، هم از محسوسات اطرافش استفاده بکنه، چنان که قرآن این کار رو کرده. برهان نظم در قرآن خیلی برجسته شده، در حالی که حقیقت اینه که برهان نظم قادر نیست به اون اوج اعلای خداشناسی ما رو برسونه.
بله.
برهان نظم فقط یه قدم ما رو به ماورای طبیعت نزدیک میکنه، ولی در این حال در قرآن خیلی برجسته شده. دلیلش اینه که خب محسوسه، همه میفهمن. علیکم بدین العجائز، یعنی هم راه حس و محسوسات رو قرآن رفته، هم عقل ها رو بیدار کرده، هم فطرت رو عرض کنم که بهش پرداخته، و هم راه نقلی که حالا راه نقل هم خودش. این از این چهار تا راه ما معتقدیم که اگر انسان بتونه آمیزه از این چهار تا راه رو با هم به کار بگیره بسیار مؤثرتر خواهد بود، و روش هم باید قاعدتا روش فعال باشه، نه روش سخنرانی، نه روش سقراطی، که حالا عرض کردم اینها بحث‌های مفصلی رو میخواد. اجمالا اون چیزی که به این سوال مربوط میشه تو همون دو محور هست که مهمش اینه که خود انسان این مسائل رو به طور اصولی و کامل فرا بگیره.
بله، امیدواریم که این خواهر محترم دبیر و معلممون پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند، و خوشحالیم که این برنامه مورد اعتماد عزیزان قرار گرفته و سوالات خودشون رو با ما در میان می‌گذارن.
ما بدین در نفیه، ما بدین در نفیه، حشمت و جا آمده این، از بد حادثه این جا به پناه آمده این. ما بدین در نفیه، ما بدین در نفیه، حشمت و جا آمده این، از بد حادثه این جا به پناه آمده این. ره رو به منزل عشقی مز سر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده این. ره رو به منزل عشقی مز سر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده این. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری.
بله، فرصت برنامه پرسش و پاسخ تمام شد. خرسندیم که امروز هم مجالی شد تا به بعضی از سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ بدیم. من یک بار دیگه در انتهای برنامه شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف رو خدمت شما عرض کنم تا اگر سوالی یا نظری یا پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید. 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251. تشکر میکنیم از حضور جناب استاد محمدی در این برنامه. انشاءالله در برنامه بعد هم در خدمت شما استاد خواهیم بود. پس تا برنامه بعد همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
صفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنی، تا از این خورشید گردی مستنی، تا چراغ امن